أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در سطر رجل و مرأة در هنگام صلات می‌فرمایند راجع به رجل سطر قبول و دبر لازمه و در تعریف قبول می‌فرمان قضیب و بیزتین و در مورد دبر هم صرف همون محل خروج حلقه دبر رو میگوین دبر هست و بعد هم دو تا احتیاط میکنن که ظاهرا هر دو احتیاطاشون احتیاطات استحبابی است. یکی در مورد اجان هست که ما بین دبر و قضیب این قسمت رو اجان میگوین و یکی هم فرمان احوت این است که از سرت و رکبه رو کلن بپوشانند. بعد هم وارد لون و حجم میشود. فرمان که لون بشر این حتما واجب است مستور باشه، بنابراین اگر لباس رقیق بود به گونه ای که لون بشره نمایان هست این سطرش کافی نیست و گاهی میشه که لون دیگه پیدا نیست ولیکن شبه پیداست، شبهی که از پشت لباس به خصوص اگر در نور تابش آفتاب قرار بگیره گاهی شبه پیداست، یعنی یه سایه ای از عورت میفته ولیکن لون تمیز داده نمیشه. اینو میفرمان احوت آن است که در یه چنین حدی هم اگر شبه نمایان هست این رو هم بپوشاند. اما در مورد حجم صرف حجم تنها بدون اینکه نه شبهی پیدا باشه و نه لونی نمایان باشه اونو میفرمان که واجب نیست ستر او. این بحث که در مورد رجل فقط گفته میشه یه چند تا نکته رو باید پیرامونش دقت بکنیم. اولا اصل ستر نسبت به سوعتین اجماعیه و کسی هم درش تشکیک نکرده. آنچه که تشکیک هست تو مصداق سوعتین هست که چه مقداریست. خود سوعتان رو همه میگوین واجب است پوشاندن او. اما در مورد اجان گاهی گفته میشه دلیلی برای وجوب ستر او نداریم و نمیشه گفت که آیا جزء عورت محسوب میشه بعد یا نه. بعد هم وقتی گفتن شک داریم در اصل عملی اصل عدم جاری میکنیم و میگیم ستر او واجب نیست. لیکن بعد ما توی این موارد به عرف مراجعه کنیم. اگه بخوایم دقت بکنیم شایسته نیست و عرف اجان رو مسلم جزء عورت حساب میکنه. حالا اگر دلیل هم نداریم برای ستر او با احوت میریم جلو و صدق موضوعش از عرف میگیریم و میگیم احوت وجوبی پوشندن اجان هست. اما مازاد بر او اینو چه بگیم؟ خب بسیاری اومدن راجع به دبر میگوین که خود محل خروج مدفوع که اسمشو حلقه دبر میگذارن اون فقط واجب از ستر او، اما الیتین رو خارج از عورت حساب کردن. ما اگر خودمونو نخواهیم تو اصطلاحات قرار بدیم و فکر خودمون رو نخواهیم مشوش بکنیم، تو عرف خود الیتین رو هم جزء عورت حساب میکنه. لذا باز میگیم ولو دلیل خاصی نداریم اما عهوت رو میگیم. لذا مازاد بر خود حلقه دوبار خود الیتین، اون برآمدگی پا، اینم عرفاً جزء عورت حساب میشه مگر دلیل خاصی داشته باشیم. اما باید ما به عرف مراجعه کنیم تو این موارد و با عرف بریم جلو. مازاد بر او یعنی از فوق برسه به سره و از مادون به رکبه، اونا رو بله اونا رو میتونیم بگیم جزء عورتین محسوب نمیشه. حالا یا حال صدق عرفی رو ما باید توی این موارد ملاحظه بکنیم. اما راجع به وجوب ستر لون و شبه، اگر صوب اونقدر رقیق باشه که لون بشره پیداست، بشره خود صوبتین رو عرض میکنن، این که مسلمه که این ستر کافی نیست و معلومه که سلمه های اونقدر بازه که کاملا لون مشخصه. اینو همه میگوین که سترش واجبه. میمونه اونجایی که شبهی گاهی تحت نور شمس که قرار بگیره از پشت صبح دید شبهی پیداست، ولی که دقیقا نه لون پیدا نیست اما شبه پیداست. راجب شبه سید در اینجا میگوین احوت، ولیکن در بحث احکام تخلی من عبارتشون رو مجددن میخونم، قبلا خوندیم. اونجا فتوا میدن که باید بپوشاند. تو احکام تخلی عبارت عربه این بود و اما شبه و هو ما یترا عند کون ساتر رقیقا، این شبه رو میفرمان فستره لازمان، نمیگن احوت. و فی الحقیقت یرجع الى ستر لون، ستر شبه رو که وقتی که ساتر رقیق باشه میگن وقتی که شبه دیده بشه این برمیگرده به همون نکته لون، همونطوری که لون رو گفتیم واجبه این شبه هم واجبه. لذا یک تناقضی در فتوای سید دیده میشه، قبلا دلیل و کافی میدونستن و فتوا دادن که شبه و لون هر دو سطرش لازمه، ولی که در بحث سطر صلات که الان داریم بحثشو میکنیم راجب لون فتوا میدن که حتما باید اگر لون پیداست بپوشانه، اما در مورد شبه دلیل و کافی نمیدونن اما تو عمل احتیاط واجب میکنن. بین این دو کدام اولاست از این دو؟ عرض کردن ما اگر این موارد رو به عرف مراجعه بکنیم اصل سطر رو بگیم واجبه، اما به مصداق که میرسیم از عرف سوال کنیم که اگر شبه پیداست یا لون پیداست آیا اینو عرف کافی میدونه؟ میگه این سطر رو عورتین کرده، عرف کافی نمیدونه. من تو شبه هم تو شبه داریم، گاهی شبه دیگه خیلی مجمل و کم میشه، اونجایی که خود عرف به شک میفته که آیا این شبه آیا باعث شده که بگیم مثلا کشف عورت کرده یا نکرده، اگه به شک خود عرف میفته اونجا میتونیم اصل عدم جاری بکنیم. اما در جایی که لون پیدا نیست و شبه کاملا پیداست، مثل هم که گفتم از نور تابش خورشید کاملا پیداست، وقتی که عرف میگه که این حفظ نمیکنه، بلافاصله امام حکم به لزوم سترش میگه باید بپوشه. لذا تو این موارد به راحتی میتونیم، ولو روایت دقیقی تو این جهت نیست، اما میتوانیم از منابع اصولی خودمون استفاده کنیم و اینها رو بگیم. دیروز هم یه سری روایت هایی داشتیم و پریروز که ثوب اگر رقیق باشه یا کثیف باشه، اینا تو احادیث داشتیم که از امام سوال کرد، حضرت فرمودن شرط این که ثوب یه دونه باشه و نماز با او صحیح باشه اینه که ثوب باید کثیف باشه، و کثیف همون زخیم بودن بود به گونه ای که دیگه پشت او نمایان نباشه. یا اون روایتی که فرمود لا تسله فیما شفا او وصفا، خب این شفافیت که میگه یه نمونهاش دیگه همین هاست، یا وصفا به تعبیر شهید فرمودن که حکایت بکنه، توصیف به این معناست، اگر حکایت بکنه گفتن اینا همه اشکال داره. لذا اگر روایات رو هم بخوایم مؤید صحبتون بگیریم، حالا تو دلیلیتش ممکنه دوری کسی خدشه بکنه و بگید آخرش تو مصداق واضح نیست که این شبهی که از پشت صوب پیداست آیا این آقا ستر عورت کرده یا کشف عورت کرده. اگه به مصداقها دوره به ایراد برخورد کنیم، عرض کردم باید صدق و عرفی رو ما ببینیم، به خاطر اینکه خود شبه تا شبه هم فرق میکنه، حتی بستگی به نور هم داره، یا نور کم باشه یا زیاد باشه و شبه متفاوت میشه. لذا مهم آن است که عرف بگوید که این لباس مانع از ناظر محترم هست، نمیتونه ناظر محترم ببیند. در این حد اگه عرف بگوید دیگه کافیه، حالا میخواد یکی باشه یا دو تا لباس رو هم باشه اینش تفاوتی نمیکنه.
حتی
خودش هم نبینه، حالا این معیاره، نه اینکه خودش حرام باشه نبینه، این یه معیاره، میگن اینه که ناظر محترم اون بهتر قضاوت میشه روشی، فرقی هم نمیکنه حالا خودش دیگری، مثل اینه که بگیم که چشم بیننده سالم باشد یا مثلا ضعیف باشه. خب دیگه معیار شما باید متعارف حساب بکنی، و اون ناظر اگر عرف میگوید، ما این حواله به عرف میدیم، عرف سه حالت داره، یه حالتش یقینا میگه شبه پیداست، اما عرف که میگه پیداست میگه این سطر نکرده سو، حکم شرعش هم میگه واجب سطره که سید اول عروه تو احکام تخلی اونجا گفتن سطر لازمه، اما اینجا میگن احوت. یه بارم عرف عکسشو میگیریم، این شبه خیلی ضعیفه و نه در حدی نیست که کشف عورت کرده، ما هم خوبش کاری نداره، یه سایه خیلی مجمل. گاهی هم عرف به شک میاد، یعنی اگه از 10 نفر سوال کنیم مختلف جواب میدن، 5 ششون میگن پیداست، بعضی میگن نیست پیدا نیست. اینجاست که باید بگیم که اگه میخواییم حکم شهریشو جاری بکنیم، شک در اصل تکلیف، اصل براعت سو مسبه اصل عدم هست. و اما نکته پنجم در مورد حجمه. در مورد حجم تقریبا همه محشین گفتن که سطر حجم واجب نیست، و خود سیدم اینجا حجم همینطور مطرح کرد، فرمان که حجم سطرش واجب نیست. ظاهرن در مورد حجم هم باید یه دقتی عرفی، البته نه دقت عقلی، باز ارجاع به عرف بدیم، این تو زود فتوا ندیم به این که بگیم حجم اشکال نداره. گاهی حجم ها حجم از روی ثوبه، اینو ممکنه این کسی بگه سطرش دیگه واجب نیست، مثل صوب هایی که یه مقدار تنگ هست و افراد متاسفانه گاهی رعایت نمی کنن و تنگی لباسشون باعث میشه که صوب اتین اونها حجمش تا اندازه یه مقداری مشخص. اینو میشه بگیم سترش واجب نیست، البته شرط عدم رایوش مسلمه. ما این بحثای گذشته رو یا کسی اموالا بحثو میشنوه اشتباه برداشت نکنه از صحبتهای صاحب عربه یا مراجع معظم. این که میگن اشکال نداره با اون نکته های قبلی است، ولیکن یه موردشو ایراد به ذهن میرسه و اونی که گاهی حجم به اینه که فرض کن یه لایه یه رقیقی از تین به خودش گرفته. عرف اینو میگه حجم پیداست و عرف میگه که این سطر رو عورت نکرده. ایراد ما به عربه و تقریبا همه بزرگان که تبعیت از ایشون کردن این مورده که باید این مورد رو استثناء میکردن نکردن. هم تو گفتن در مورد حجم دیگه کلی گفتن اشکال نداره دیگه، حجم عورت پیدا باشه. حجم ها دو حالت داره، یا حالتش اینه که فرض کنید حالا من اینطوری بگم که عرف دیگه کاملا حکم میکنه، و اونیه که مثلا بیاد بگه حالت مستطیل مانند بیاد دور عورت این خودش رو گل بگیر. این گاهی اینطوریه گاهی نه، یه حالت رقیق و نازکه که فقط لون و پوشونده یه چیزه یه میلیمتری فرض کنید روی عورتش کشیده، یه گله خیلی نازو که لون پیدا نیست، بشره پیدا نیست، اما کاملا حجم پیدا. اینو عرف نمیگه که کشف عورت کرده، ما که تو عرفیم میگیم کشف عورت. لذا اگر روایتی هم تو این زمینه هست و چه قبلا هم خوندیم، اگر روایتی هم تو این زمینه هست که میگه جایزه، باید روایت ها حملش کنیم برای اینکه یه مقدار بیشتر از رقت بوده، زخیم بوده. چون زخیم بوده حجم چندان واضح نبوده، اونو باید بگیم علایل ما تو صدق و عرفی هستیم. حالا حساس باشن یا نباشن، ما علایل ممکنه قبل از اسلام هم بگیم مثلا وجود حساسیت نبوده کاری، ولیکن اصلش تو بین کسانی که حیا داشتن چرا حساسیت همیشه بوده، چون بحث حیا یه چیزیست از نظر انسانیت، کاری به دینم نداره، دین تأیید کرده او رو. حالا عرضم اینه که ایشون میفهمان عمل حجم ای شکل فلا یجب و ستره. اینو میخواییم تفکیکش بکنیم، بگیم حجم که همون شکل است دو حالت داره، یا حالتش اینه که عرف قضاوت میکنه و میگه که این سطر رو عورت کرده، این در جایی است که اون لایه‌ای که پوشونده است روی صورتین خودش لایه زخیم باشه، اونجاست که عرف قضاوت میکنه میگه سطر رو عورت کرده. ولی اگه رقیق شد یه لایه نازکی از آبگل مثلا روی صورتین خودش کشیده که خود بشره و لون پیدا نیست، اما عرف میگه کشف عورت کرده، کاملا عورتش نمایانه، اینا چرا بگیم اشکال نداره؟ سید میگن واجب نیست سطر رو. عرض من اینه که چرا اتفاق اینجا حتی احتیاط هم نمیگیم، میگیم واجب است سطر رو، اینا همی کشف عورته. و گفتم روایت هم اگه داریم توی زمینه که روایتش رو قبلا داشتیم، روایت رو حمله و جایی باید بکنیم که اون پوشش غلظت داشته، به این خاطر عرف دیگه این رو سطر عورت حساب میکرده، امام گفتن اشکالی نداره. و اما در مورد مرأه میفرمان که تمام بدنش رو واجب است در هنگام نماز مستور بکنه، حتی رأس و شعر خودش رو، مگر سه جا، یکی وجه هست به مقداری که در وضو شسته میشه، یکی یدین هست تا زندین، و سوم قدمین هست تا ساقین. و راجع به قدمین میگن هم ظاهر او و هم باطن او. و بعد هم یه جمله‌ای دارن، حالا باید یکی دیگه صحبت بکنیم. می‌فرمان این سه جایی که گفتیم یه مقدار بیشتر باید پوشیده شود از باب مقدمه علمیه. مثلا وجه که میگیم حق نداره بره دقیقا به مقداری که در وضو شسته میشه همه اینها رو باز بگذاره، بره تا بیخ محل رویدن مو، نه مثلا یه نیم سانتی یک سانتی اضافه تر از وجه رو باید بپوشانه در هنگام نماز که مطمئن باشه مقدار واجب ستر رو رعایت کرده. دستان تو زندین همینطور. در مورد فرمایش ایشون راجب زن، اصل ستر مرأ نسبت به سوءتینش هیچ کسی تردید نداره، یعنی کسی ایراد نگرفته، یقینا سوءتین او، یا باید بگیم که بالاولویه باید بگیم نسبت به رجل در مورد مرأ بیشتر باید حساس باشیم، بیشتر باید بپوشانه، یا مثلا تمسک به ضرورت میکنه، میگه مثلا این ضروری است و بدیهی است، کسی هم تشریح توش نکرده. اما ما زاده بر سوءتین بحثه که بدن او در مورد مرد گفتیم لازم نیست، میتونه بدنش مستور نباشه هنگام نماز، به تعبیر دیگه مثلا با یه شورت یه مرد بیست نماز بخونه، گرچه خلاف اخلاق هست و هم از شرعی کافیه دیگه. اینجا یه نکته اخلاقی هم عرض بکنم که تو آداب صلات داریم بهترین لباساتون رو برای ملاقات با پروردگار انتخاب بکنیم، اینطور نباشه که بعضی عادت کردن تو مساجد دیدید که لباس روشون دائما متنجسه، اصلا در فکر تطهیرش نیستن و عادت کردن همیشه لباسشون رو برمیدارن و با لباس زیر با یه زیر شلواری میستن نماز میخونن. خب این نماز اینطوری دیگه حضور قلب توش نمیاد، اسقاط تکلیف توش هم نه. یکی از بزرگان که خدا رحمتشون بکنه میگفتن من نماز قضا میخوندم در نجف، به خاطر وضع مالیمون پول میگرفتیم نماز قضا میخوندیم، منتها هوا خیلی گرم بود، تو حجره که نمیشد بریم، شدت گرمی هواگاهی بالای 45 درجه میشد، اصلا مثل حرارت تنور آتش اینطور بود، نمیشد تو حجره بریم. وقت بیرون تو ایوان یه چیز انداخته بودیم، داشتیم تونتون نماز قضا میخوندیم و تو بازی شلواری ایستاده بود، و یکی از آقایون بعد از کنارمون رد بشه، میدونست که ما پیش آیت الله عظما بروجرده یه زمانی در قم درس خونده بودیم، آهسته به ما گفت از کنارم که میخواست رد بشه، گفت اگه پیش استادتونم آیت الله عظما بروجرده میخواست بری همینطور میرفتی؟ اینو گفت و رفت و من یه مرتبه متوجه خطای خودم شده، اشتباهی. دقت داشته باشیم که علایال ما الان بحث فقهی و شرعی رو داریم میگیم، حداقل سطری که میخوام بگیم میگه نماز صحیح هست و اینو داریم میگیم، اما اون چی که برای مردم میگیم باید هی توجیه کنیم و بریم جلو. هرچه بدن پوشیده تر باشه این به حیای او نزدیک تره. حتی جوراب، حالا در حد یه جورابش مرد دارن میگم و نزنم، حتی یه جورابش هم بخواد بدون جوراب بیست نماز، همونم یه مقدار از حیای او باز کاسته میشه. لذا هرچه پوشیده تر باشه بهتر. از نظر رقت هم که دیروز روایت شو خوندیم، من رق ثوبه و رق دینه، روایت ها چیز یاد ما میده، ارشاد هم هست، نه اینکه حالا روایت نبود بازم همین بود. چرا دینش ضعیف میشه؟ به خاطر همین که حیای او کم میشه و حیای انسان حیات انسانه. اصلا حیا و حیات میدونید اینا از یه ماده هست و زنده بودن انسان به داشتن حیاست، و بی حیایی یعنی مردگی. نه که گاهی هی دفاع میکنن از بی حیایی، دفاع از مردگی انسان میکنن و فرو رفته یه تو حیوانیت و شهوت خودشون رفتن، وقت دنبالن که یه دلیلی هم ظاهر پسند تحریک کنند و جور بکنن برای بعضی. خب در مورد مرء یقیناً صوعتین او کسی تشکیک نکرده، هنگام نماز باید پوشیده باشه. اما اضافه تر از او که رسید به وجه، رسید به رأس او و شعر او، اینا رو ما به چه دلیل بگیم که واجب از پوشیده باشه؟ البته ارتکاز متشرعی این هست و ما نمیخوایم از ارتکاز متشرعی استفاده بکنیم. نمیخوایم دلیل خاصی داریم یا نه. عرض شود که یه روایتی رو علامه در مختلف نقل میکنن که این روایت رو دیگران هم دیدم نقل کردن، عامه هم بعضی نقل کردن، عامه منطقه عامه یه مقدار عبارت حدیثشون به ما فهم. و اون روایت که علامه نقل میکنن بعدم یه جمله ای دارن میفرمانه المرأة کلها عورتون و اقل ما یذل حره، اقل ما یذل حره البالغه درع سابق الی القدمین و خمار. دو تا جمله تو این عبارت رو ملاحظه میکنید، یکی اینکه المرأة کلها عوره، بنابراین فقط صوعتین او شرمگاه او نیست و کل بدن او موجب حفظ است و مقتضی برای سترش وجود داره، لذا میگن عوره. عوره به معنای عیب و ننگ، چیزی که کشفش عیب است برای شخص و ننگ است برای او. این یه جمله هست که المرأة کلها عوره. اگه ما بخوایم به این قسمت تمسک بکنیم نیازمند به زمیمه کبرا هستیم، یعنی بگیم صغرامون همینه، المرأة کلها عوره و کل ما کان عوره یجب ستره فی السلام. این کبرا رو باید اضافه کنیم، رسیم که ما اینا رو قطعی حسابش میکنیم، کبرا رو ازش صرف نظر میکنیم و میگم چون روایت میگه کل بدن زن عوره است پس باید پوشیده باشه، و زمیمه کبرا رو میخواییم، آخرش این کم بود رو داریم. اما جمله دوم یه مقدار واضح تره و اون این است که اقل و حضرت بیان میکنن اقل چیزی که زن حره و بالغه واجب است مستور بکنه از خودش در آن سابقان، سابقه با غین سبق معنی شمول، در هم که عشق هم دیروز دوتا معنا داره، حالا اون معنای پیراهن شما ازش استفاده میکنه، پیراهنی است که سابق باشه الی القدمین. خب پیراهن معمولا از کتف شروع میشه دیگه، یه پیراهن داشته باشه تا روی قدم روشو بگیره. بعد حضرت فرمان و خمارا، خمارم میخواد که سر او رو بپوشونه، این اقل ما یجزی اینه. در کتاب مختلف بعد از که علامه عبارت حدیث رو نقل میکنن استثنا زنن بچه ها و میفرمان درسته گفته خمار، خب خمار وقتی رو سر روشه خب صورتم میپوشونه دیگه، میاد تا گردنم رو میپوشونه. بعد ایشون فهمدن که نه، ظاهر آن است که وجه ما باید از این کلام استثناء بکنیم. خب تا اینجا یه چیز واضحی است. دو جور بعضی از فقها ها اومدن اینجا استدلال کردن و اون این است که بعضی اومدن اصل و بر وجوب ستر گرفتن و بعد استثناء رو رفتن ببینن چیه، گاهی به عکس رفتن جلو، اصل و بر عدم وجوب ستر گرفتن و رفتن اثبات بکنن آنچه رو که سترش واجبه چیه. این دو نوع نکته ایست که اجازه بدید فردا روش صحبت بکنیم و یه نتیجه‌ای روش عرض بکنیم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.